به شکرانه نعمت همدلی و ایمان مردمان تهران، مسجد شهید مطهری همچنان چون نگینی بر خاطره دیانت و دانش این شهر می درخشد. بنایی که در روزگار قاجار به فرمان میرزا حسین خان سپه سالار و به همت استادانی چون ممتحن الدوله و حاج حسن قمی بنا نهاده شده، آمیزه ای از هنر ایرانی و الهام از معماری مساجد شهر اصفهان است. ساخت آن 5 سال به طول انجامید و از همان آغاز تلفیقی از مسجد و مدرسه بود تا دانش و نیایش را در یک قاب درخشان گرده هم آورد. در گذر روزگار این مجموعه به سبب هنرمندی معمارانی چون استاد لورزاده و مرمتگران روزگار معاصر جلوه‌ای بی بدیل یافت. از گنبد بزرگ و مناره های ستبر تا کاشیکاری های 7 رنگ و مقرنس های ظریف همه گواه پیوند سنت و شکوه ایرانی هند. کتابخانه قدیمی آن با 4000 نسخه خطی و سنگی به گنجینه ای از علم و ادب بدل شد و روح فرهنگ ایرانی را در کنار ایمان زنده نگاه داشت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری نه تنها مأمن عبادت که مرکزی برای آموزش عالی دینی و پژوهش‌های اسلامی شد. امروز این مجموعه در کنار میدان بهارستان شاهدی استوار بر یک قرن تحول، مجاهدت و استمرار نور معرفت در پایتخت ایران است، جایی که آوای اذانش همچنان از گلدسته ها برمیخیزد و دلها را به شکر و سپاس نعمت بندگی و عبادت معبود در مسجد فرا میخواند. طعم مقام شاکر حقیقی که بر جانمان بنشیند، از پروردگارمان تنها یک خواسته داریم: دل سپاسگو، زبان یادآور و عمل درست در بکار بستن نعمتها، تا هر صبح و ظهر ایمانمان بر مدار شکر بتابد و دلهایمان از مهرش سرشار بماند همچون رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب، انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا رب.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم.
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران. دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها. سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. به اتفاق شما دور یک میز رو بشنویم.
We'll be right back. صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منحدری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دور یک میز ویژه دیگری رو تقدیم شما میکنم. radiotehran.ir خیلی ساده بنویسید radiotehran.ir، یا به فارسی رادیو تهران در موتور جستجوگر. امروز رو حتما، فردا رو هم حتما، پس فردا رو هم حتما تصویری ببینید و بشنوید. @radiotehranplus همیشه به شما گفتم ما رو با این عبارت در شبکه‌های اجتماعی جستجو و پیدا کنید. @radiotehranplus تاکید میکنم برنامه امروز، فردا و پس فردا رو حتما بخشایشی که میگذارن جدا کنید، به اشتراک بگذارید و شما هم حتما در موردش گفتگو کنید. یادتون نره @radiotehranplus.
با یک نگاه منصفانه و دقیق، درست در زمانی که استکبار و استعمار به طور مشخص آمریکا و انگلیس برای خیلی از کشورهای جهان عقب افتادگی می‌خواستند، برای خودشان مشغول ایجاد بسترهایی بودند که بتوانند رشد تولید ارزش مستمر داشته باشند. این مهم در مورد ایران عزیزمان بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. کشوری که دارای منابع مادی و معنوی بسیار زیادی است، اما این دو کشور تلاش می‌کردند فقط مصرف کننده باقی بماند. برنامه آنها این بود که منابع طبیعی ایران را مفت ببرند و ارزش افزوده تولید شده ناشی از آن را به خود ایران گران بفروشند. این یعنی مردمی که خودشان توان تولید ارزش دارند را فلج کنی تا با وابستگی مصرفی تا آخرین روز تاریخشان در بند بمانند. امروز اما به برکت حرکت درست انقلاب اسلامی و انتخاب درست جمهوری اسلامی، ایران عزیزمان پرشتاب در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد و هر روز بیشتر از دیروز منابع الهی را با دستان توانمند خودش تبدیل به ارزش کرده و خود بر آن قیمت می‌گذارد. خیلی از اینها را بارها شنیده ایم: فناوری هسته‌ای، دارو، هوافضا، فناوری نانو، فناوری اطلاعات و ماهواره، کوانتوم، صنایع دریایی، صنایع فضایی و نجوم، ریاضیات، زیست فناوری و غیره، که فقط برخی از حوزه‌های پرآوازه است که ما ایرانی‌ها فقط در 47 سال توانستیم در آنها در میان 5 یا 10 کشور اول جهان باشیم. مقام معظم رهبری سالهاست که در فرمایشاتشان به انهای مختلف تأکید مؤکد دارند که رونق بیشتری در فضای اقتصاد ایجاد شود. مردم جوان ایران نقطه عطف تبدیل هر چیزی به پیروزی هستند و شرکت‌های نوپا و نوآور فرصت حضور مردم جوان در عرصه تبدیل ارزش به رونق اقتصادی.
حال که این کشور از لطف پروردگار دارای منابع سرشار مادی و معنوی است، از طرفی سرمایه انسانی کم نظیر و بی‌نظیری در جهان دارد، قطعاً می‌تواند با جهشی انقلابی خیلی بیشتر از آنچه که در این 47 سال به دست آورده را به دست آورد. خودمان باید قدر خودمان را بدانیم. یادمان نمی‌رود که از روز اول چقدر ترور کردند، چه جنگ‌ها که ایجاد کردند، چقدر فتنه‌های رنگارنگ ساختند و چقدر ما را تنها گیر آوردند. اما ایران عزیزمان، همان جوان 47 ساله است که پرغرور و پرشکوه همچنان ایستاده و با سرعتی باور نکردنی پیشرفت می‌کند و پیش می‌رود. تو چراغ خود برافروز، تو یکی نیی، هزاری.
تو چراغ خود برافروز، تو یکی نیی، هزاری. و این برنامه همونطور که متوجه شدید تقدیم میشه به همتون با این عنوان: از 3 نفر تا 300 هزار نفر، از 1 دانه تا 1000 شاخه، که اشاره داره به حضوری که داشتیم در 22 دی ماه، به حضوری که خواهیم داشت در 22 بهمن ماه، و هر کسی شاید به یک نیتی، اما یکی برای پیشرفت‌های هوافضا، یکی برای پیشرفت‌های صنایع دریایی، یکی برای پیشرفت‌های حوزه کوانتوم که سال آینده اولین کامپیوتر کوانتومی ایران رونمایی میشه، یکی برای ماهواره‌ها، یکی برای فناوری اطلاعات، یکی برای نانو، یکی برای حفظ فضای مناسب رشد شرکت‌های نوپا. چه 1 نفر، چه 3 نفر، چه 300 هزار نفر، چه 90 میلیون نفر، همه آمده ایم تا امروز، و این جوان 47 ساله به پشتوانه ما باز هم چشمانش خواهد درخشید به 22 بهمنی که باز هم همه می آییم برای حمایت از این همه پیشرفت زیر بار این همه فشار. به رسم همیشه مهمانان گرانقدر افتخار حضورشون رو داریم در این برنامه دوره یک میز که خواهش می‌کنم ویژه ببینید و بشنوید و به اشتراک بگذارید. جناب آقای مهندس محمد محمدی، مدیر ترویج دانشجویی ستاد نانو، سلام و درود بر شما. ایام پیروزی انقلاب اسلامی بر شما مبارک. خوش آمدید دوره یک میز.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و همچنین میهمان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم برنامه‌ای که داریم برای شنوندگان محترم مفید واقع بشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضور شما. و جناب آقای سجاد طارمی، فعال حوزه کسب و کار و صاحب یک ویژند نوپا، سلام و درود بر شما. ایام پیروزی انقلاب اسلامی بر شما هم مبارک و خوش آمدید دوره یک میز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه دوره یک میز. ممنونم که منو دوره این میز دعوت کردید.
سلامت باشید. مثلا این میز جای جوانانی است که امضاهاشون برای این کشور ارزش آفریده و نتایجش قابل ارائه است، نه مثل برخی امضاها که قابل ارائه نیست. و در دوره یک میز مثل همیشه سریع و شجاع و بی‌پرده صحبت می‌کنیم، اونم خاصه امروز که داریم در مورد چیزهایی صحبت می‌کنیم که داریم در میدان می‌بینیم، از ماهواره‌ای که در فضاست و داره شبکه و منظومش کامل میشه، تا من و شمایی که خیلی ساده قدم میزنیم و تلفن همراه دستمونه و از یک دنیا نرم افزار ایرانی استفاده میکنیم که کاربردهاش خیلی خیلی بومی تر شده و امروز در مورد خیلی چیزا صحبت میکنیم. اون چند موردی که در بخش ورودی شنیدید خیلی دنیای بزرگی داره، ولی امروز در خدمت 2 بزرگوار از 2 حوزه هستیم و باز هم مسئله رو بیشتر باز میکنیم. اما یک سوال برام همیشگی دوره یک میز از شما 2 بزرگوار که روکرد کلیمون رو بحث امروز مشخص بشه. واقعا یک دوره گذشت و این جوان 47 ساله امروز هنوز هم ایستاده و پیشرفت میکنه. چطوره که واقعا 47 سال ترور، تحریم، فشار دیگه اصلا گفتنی نیست، تا همین چند روز پیش هم ادامه داشته، همین الان هم در جنگ حضور داریم، اما این جوان 47 ساله همچنان داره پیشرفت میکنه. آقای محمد.
خیلی سوال خوبی بود. به نظرم مهمترین چیزی که میتونه تأثیر بذاره روی اینکه این به قول شما جوان بتونه سر پا بمونه، بحث اعتماد به نفسه. یعنی اون فرد، اون مجموعه و اون جوان که حالا شما به قول معروف این 1000 و این 90 میلیون رو گفتید، در واقع 1 ملت و 1 جوان، اگر به خودش مطمئن باشه و از خودش در واقع این اطمینان رو داشته باشه که میتونه در مقابل مشکلات مختلف، مسائل مختلفی که داخل خود این در واقع وسعت جغرافیایی ایران هست و در کنار اون فشار خارجی که بهش وارد میشه، اگر این تو ذهنیت خودش باشه که میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، قطعا اقدام میکنه و این اقداماتش به لطف خدا میتونه برکت خواست خودش رو داشته باشه. نکته دیگه این هستش که ما سابقه تاریخی که این ملت، این جوان به قول شما 47 ساله تو ذهنش داره اینه که من چند بار توی همین دوره معاصر تلاش کردم پاشم، کار خودم رو انجام بدم، رشد خودم رو داشته باشم، تو دوره مشروطه به نحوی، تو دوره دولت ملی مصدق به نحوی دیگر، ولی هر بار به واسطه تعارض منافعی که استقلال من با کشورهای دیگر و منافع ابرقدرت‌ها داشت، من رو جلوم رو گرفتن. حالا من یک بار دیگه تلاش میکنم و من ناامید نمیشم و با جنگ دفاع مقدس اول و با دفاع مقدس دومی که متاسفانه امسال شاهدش بودیم، این اعتماد به نفسه در حال تقویته. بنابراین به نظرم مهمترین چیز اعتماد به نفس و کمک خدا هست.
همون ما میتوانیم که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود.
بله.
بسیار عالی. آیت الله، نظر شما چه است؟ این همه صنعت و حوزه‌ای که ما درش حرف برای گفتن داریم، جزء 5 کشور و یا 10 کشور برتر دنیای بدون تعارف، چطوری تونستیم این جوان 47 ساله همچنان پشتیبانی کنیم؟
ببین، عوامل خیلی متعددی باعث میشه که یک کشور یا یک مجموعه بتونه تاب‌آوری داشته باشه و توسعه پیدا بکنه. اتفاقا ما اگه تشبیه بکنیم به یک درخت، توی طبیعت می‌بینیم درختایی که تو سختی، توی کویر، توی محیط خشن رشد می‌کنن، عمر طولانی و سختی بیشتری پیدا می‌کنن. مثلا بلوط‌هایی که توی کوهستان‌های ایران وجود داره، اینها چوب خیلی سختی دارن، زغال خیلی خوبی میدن. ولی اگه بخوام از یه محیط خوش آب و هوایی یک درختی رو بخوایم تنش رو به عنوان زغال استفاده کنیم، خیلی پوکه، سریع از بین میره. این فشارهایی که از بیرون بر روی کشور ما، نه تنها در این 47 سال همینطور که محمدی فرمودن، در طی قرنهای اخیر این فشارها در کنار، من اسمش رو میذارم اون جنوم سختی که توی کشور ما وجود داره و مردم ما وجود داره، اینها کمک کرده که این عوامل رو که تهدید هست برای هر کشوری تبدیل به فرصت بکنه. و خب همینطور که تو اتفاقات اخیر، چه جنگ 8 ساله، چه جنگ تحمیلی 12 روزه و اتفاقات اخیر میبینیم، هر چقدر این فشار واضح تر میشه، اتفاقا این انسجامه، این محکم بودنه بین جامعه و همه اعضای این جامعه بیشتر میشه. در به فناوری هم همینطوره. یعنی دنیا نمیخواسته، بهتر بگم دنیای قدرت و ثروت نمیخواسته که کشور ما رشد بکنه در فناوری، در نوآوری ها و در علم، ولی ما این خودباوری رو داشتیم و با تلاش خودمون، روی پای خودمون، با باورمون تونستیم به جایگاه هایی برسیم که شعار نیست واقعا
دیگه،
مصاحبه ها و بله، جدا از این که آثار اون فناوری ها رو در موضوعات مختلف توی کشورمون داریم میبینیم به شکل محصولاتی که در حوزه های مختلف زندگیمون داره اثرگذار میشه، اونها هم دارن اقرار میکنن. یعنی خودشون دارن اقرار میکنن که ایران داره به اون جایگاهی که باید برسه، در نتیجه فشار رو بیشتر میکنن، ولی ما همچنان ادامه میدیم.
زنده بود. بر مثال بسیار زیبای شما، درخت در سختی، درخت در کویر، خیلی استعاره قشنگ و تصویر زیبایی ساخت. آقای دکتر محمدی، سوال شاید جالب، مردم ذهنشون بیشتر عددیه، مثلا سیلیکون ولی این تعداد شرکت داره، نمیدونم فلان کشور این تعداد داره، فارغ از اینکه الان یه برابری هایی هم دیگه وجود داره در عرصه نتایج و دیدنش، اگر بخوایم با نگاه منصفانه ببینیم همه چیز رو، واقعا در این 47 سال 47 ویژن، 47 شرکت نوپا یا غیر نوپا داریم که تنه به تنه شرکت های جهانی بزنه؟
من این مقدمه بگم در مورد این صحبت شما که به نظرم خیلی بحث مهمیه. توی مطالعاتی که تو حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری انجام میشه، یکی از مهمترین بحثی که در واقع مطرح میشه اینه که یک کشوری که دارای درآمد سرانه متوسط یا پایین هستش، برای اینکه بتونه خودش رو به کشورهای دارای درآمد سرانه بالا برسونه، باید بتونه یک سری شرکت‌های قولی رو پرورش بده. حالا اونا اسمشو میذارن مثلا تکشاخ و چیزای شبیه این، بله، که بتونن مثلا توی یه مجموعه مثلا 500 تایی 1000 تایی شرکت برتر قرار بگیرن.
درود بر شما که فارسیش رو گفتید.
سلامت باشید. آره، حالا من خودم ترکم ولی سعی میکنم حالا فارسی، یعنی خودم دیگه پردازشی تو ذهنم دارم انجام میدم، ولی خب بالاخره سعی میکنم فارسی رو به کار ببرم. بنابراین این که ما بتونیم یک سری شرکت‌های خوب و فناور و مدرنی رو پرورش بدیم که بتونن در واقع حرفی برای گفتن داشته باشن، این بسیار مهمه. مثلا مطالعه‌ای که برای کشور تایوان، برای کشور کره انجام میشه در مورد اینکه اینا تونستن توی یک بازه زمانی خودشون رو از درآمدهای پایین برسونن به درآمدهای سرانه بالا، یکی از مهمترین چیزها این بود که اینا تونستن شرکت‌های فناوری رو داخل خودشون پرورش بدن، و این متفاوت از مسیر اقتصاد آزاد و مزیت نسبی و اینها هست. یعنی اونا کشورهای غربی علاقه دارن که تو فضای مزیت نسبی کشورها رو هول بدن به سمت تامین مواد اولیه و در واقع زنجیره‌های ارزش پایین، برای اینکه خیلی ارزش افزوده نداشته باشه، ولی این دوتا کشور این کارو کردن و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم و تا حدی هم حرکت کردیم. یعنی همین الان ما یک سری برند ویژنت هایی توی ذهنمون هستش که داخل کشور توسعه پیدا کرده و یه شرکت حداقل چند هزار میلیاردیه. به نظر من ما تونستیم به این عدد از ویژنت ها برسیم، ولی نکته ای که وجود داره و باید براش فکر بشه اینه که برای اینکه یک شرکت بتونه توی یک حوزه خاص که اندازه بازارش برای مثلا یک کشور 90 میلیونی متوسط یا کوچیک هست، باید بتونه مخاطبینش رو از کشورهای اطراف و تو فضای بین المللی توسعه بده. ما باید برای این قضیه فکر بکنیم و این رو حالا توی شرایط کنونی ما بگیم که خب ما توی یک شرایط تحریمی هستیم،
بله،
میتونیم از طریق ارتباط با همسایه ها، از طریق ارتباط با کشورهایی که همسو هستن، این بسته ها رو تعریف بکنیم و کمک بکنیم این ویژنت هایی که شما میگید که میتونه تا حد مثلا حدود 50 تا باشه و چند برابر بشه، چون ظرفیت نیروی انسانی که آدم میبینه داخل کشور واقعا این ظرفیت رو میتونه داشته باشه. بنابراین با رفع یک سری چالش هایی که داخل کشور وجود داره، ما میتونیم این تعداد شرکت های برتر و فناوری که تقریبا میشه گفتش با توزیع خوبی تو خیلی از استان ها هم وجود دارن، بهش برسیم و حتی چند برابرش کنیم.
چه نکته جالبی شما فرمودید، در خیلی از استان ها هم وجود دارند. یعنی در این زمینه ما شاهد بی‌عدالتی نیستیم. الحمدلله رب العالمین جوانان همه استان ها یک پارچه تونستن از طریق حالا به سرهایی که فراهم شده تو این عرصه اعلام حضور بکنن. اما یه سوال بنیادی دیگه با جناب آقای طارمی باز بکنیم و بریم برنامه رو ادامه بدیم، پی بگیریم. قبل از انقلاب رو که نگاه می‌کنیم واقعا یک جامعه‌ای بودیم مصرفی و وابسته و هر ویژندی هم که حضور داشت ویژندهای اونها بود و منابع اولیه رو از ما میگرفتن، میبردن، ارزش ایجاد میکردن، به خود ما میفروختن. یه سوال مهم وجود داره، اگر مثل همون موقع مانده بودیم، مصرف کننده ی ارزش افزوده های تولید شده بر اساس منابع طبیعی خودمون، میتونستیم اصلا به این قدرتی که امروز داریم در این 47 سال برسیم؟
من فکر میکنم قرار نبود ما فقط مصرف کننده محصولات اونها باشیم، ما تامین کننده منابع اونها بودیم و مسیری که برای یه سری کشورهای همسایه ما هم پیش گرفتن و الان داریم نتایجش رو میبینیم این هست که اتفاقا از منابع در همون کشور بدون استقلال استفاده میکنن و مثلا برج‌هایی رو میبینید، هاب‌های فناوری رو میبینید، ولی مثل این میمونه که من تو خونه شما وارد بشم، از منابع خود شما چیزهایی رو بسازم و به شما این حس افتخار رو بفروشم که خب مثلا خونه من این امکانات رو داره.
واسم مثال جالبی بود از یخچال خونه
من. دقیقاً، یعنی این نیست که قرار بود ما فقط مصرف کننده باشیم، مثلا نفتمون رو بدیم یه سری محصول بگیم. برنامه‌ای که برای ما داشتن این بود که بیان همینجا هاب بسازن و این هابه شاید به ظاهر ببینیم خب خوبه دیگه، یه کشوری داره پیشرفت میکنه، شاخصهایی داره داخلش اتفاق میفته، ولی تهش اصطلاحی که به شوخی میگن واسماست، اون موقع واسماست. یعنی زمانی که بیان توی کشور از منابع شما استفاده بکنن و برج‌هایی بسازن که خودشون دارن از اون استفاده میکنن، همش مال اوناست. و فکر میکنم که اگر اون مسیر رو پیش میگرفتیم خیلی تحقیر میشدیم، و این راهی که الان در پیش گرفتیم، این استقلال و این روپای خودمون پیشرفت کردنه، حس دیگه ای داره و الان به این اعتماد به نفس داریم میرسیم که توی دنیا بتونیم اثرگذار باشیم.
یعنی ما الان مالکیم؟
بله بله،
اون موقع مالک نمیموندیم.
قطعا همینطوره.
بسیار سپاسگزارم. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد الزامات شرکت‌های دانش بنیان رو بشنویم، برگردیم و بر مبنای فرمایشات ایشون برنامه رو پی بگیریم.
اولا بایستی زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌های دانش بنیان فراهم بشه. الان بسیاری از زیرساخت‌های قانونی اینها مشخص نیست. توی بعضی صحبت‌های دوستان هم این معنا بود. این کار دولت و مجلس و مسئولین زیربطه بنشینن مشخص کنن، به تعبیر این برادری که اینجا صحبت کردن، شرکت سود محور و شرکت وظیفه محور مثلا رو از هم تفکیک کنن، مشخص کنن که چه کار بناس انجام بگیره و حدود و ثغورش مشخص بشه، موانع رو برطرف کنن که بعضی از موانع رو گفتن. منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع شش ماهی که یکی از این دوستان گفتن دیروز اینجا به من گفته شد، یکی از این شرکت‌های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار این هاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تأکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود. خب چند نکته من یادداشت کردم که به شما عرض کنم. یکی این است که ما یک سند راهبردی امور نخبگان داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، سندی بسیار خوب و مهمی است. این سند باید به جد تحقق پیدا کنه، یعنی عمل بشه به این سند. تا الان به بخشی از این سند مهم عمل شده، به همش عمل نشد. اگر این سند به طور کامل مورد عمل قرار بگیره، بسیاری از این مشکلاتی که گفته شد در زمینه پیشرفت علم، در زمینه تجاری سازی محصولات علمی و فناوری و بقیه مشکلات برطرف خواهد شد. هم بایستی بنیاد نخبگان به این سند بپردازن، هم من اینجا میگم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه کنه. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای برجسته است، یعنی رؤسای سه قوه در این شورا حضور دارن، چندین وزیر و عناصر شخصیت‌های حقیقی کارآمد تو این شورا هستن. باید مطالبه کنن، باید بخوان که این سند تحقق پیدا کنه. به نظر ما بسیاری از مشکلات بر اثر اجرایی نشدن این سند. البته این سند چند سالی ازش گذشته، باید به روز رسانی هم بشه. حتما امروز با توجه به کسب و کارهای جدیدی که تحقق پیدا کرده و پیشرفت‌های علمی که در دنیا به وجود آمده و در کشور ما هم تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده، این سند یه به روز رسانی لازم داره، باید نوسازی و تازه سازی بشه.
درود بر شما. با همراهی شما 12:59 دقیقه همچنان دور یک میز و فرمایشات مقام معظم رهبری داره گزارهای بسیاری بود که بخوایم هر کدومش رو باز بکنیم، اما جان کلام ایشون را اگر در یک سلسله ارتباطی کلامی بگیرم که از اون مثالی که ایشون فرمودن، یک شرکت دانش‌بنیان در 8 ماه ارزش رو ارائه می